سلام علیکم،
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
وقت بخیر.
خوب هستید؟
خواهش
الحمدلله،
میکنم،
خسته
ممنونم،
نباشید.
سلامت باشید،
بزرگوارید،
متشکرم.
ممنونم از شما.
خواهش
آقای
میکنم،
دکتر،
سلامت.
سوالات رو ملاحظه فرمودین، من
بله،
ایتالیا.
سوالات رو دیدم.
زنده باشید انشاءالله. الان
خواهش میکنم،
فرصتتون
سلامت.
مناسبه یا اینکه
بله،
فایل؟
نه مشکل نیستش، مشکل
زنده
نیست،
باشید،
خدمتتون هستم، سلامت
سلامت باشید.
باشید. خواهش میکنم، سلام.
ممنونم. آقای دکتر، سوال ابتدایی این هست که بفرمایید با توجه به تاکید رهبر انقلاب به نهج البلاغه خانی، چه اهمیت و ارزشی برای در واقع این مصحف شریف در دنیای امروز قائل هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سال نو رو خدمت شما تبریک عرض می کنم.
متشکرم.
همونطور که مستحضر هستید، در بین مسلمان ها و علل خصوص ما شیعیان، نهج البلاغه به عنوان دومین کتاب مقدس در واقع به شمار میاد دیگه، که بسیار از ابعاد مختلف و زوایای گوناگون اهمیت داره. به این عنوان اهمیت داره که ما به گونه ای می توانیم نهج البلاغه امام علی علیه السلام رو در واقع یک شیوه نامه حکومتی بدانیم، چون بیشتر در واقع محتوای نهج البلاغه به دوره امامت امام علی علیه السلام میرسه دیگه. مستحضرید که به هر حال نهج البلاغه مجموعه ای است از نامه ها و خطبه ها و کلمات قصار دیگه. خب بسیاری از این خطبه ها در دوره حکومت امام علی علیه السلام در واقع ایراد شده و مبتنی بر مسائل و مشکلات روز هست دیگه، یعنی امام علی علیه السلام متناسب با شرایط روز، حالا یا در خطبه های نماز جمعه یا در سایر مواقعی که لازم بوده سخنرانی رو داشته باشن، این سخنرانی ها در قالب خطبه ها توسط جناب سید رضی از منابع مختلف گردآوری شده. بخش معظم نامه ها نامه هایی هستش که به مسئولین حکومتی نوشته میشه، هم بحث های اجتماعی داره، هم بحث های فرهنگی داره، هم بحث های اقتصادی داره، هم بحث های اخلاقی داره، که اینکه رابطه زمامداران و مردم چگونه باید باشه، خدمت شما عرضه بدارم، اخلاق زمامداران چگونه باید باشه، چگونه باید به مسائل و مشکلات مردم توجه کرد، یا نکاتی که لازم بوده حضرت به در واقع والیان خودشان و به تعبیر امروزی ها استانداران و مسئولان اجرایی کشور تذکر بده، حضرت از طریق این نامه ها در واقع ارائه می دادن دیگه. از جمله اونها نامه بسیار ارزشمند 53 نهج البلاغه است دیگه، که حضرت به مالک اشتر می نویسن و مالک اشتر وقتی داره حرکت میکنه برای اینکه در مصر حکومت رو در دست بگیره، عهدنامه ای رو حضرت تنظیم میکنن. در این عهدنامه اونچه که لازم هست یک زمامدار اسلامی آدابی رو رعایت بکنه در اون مورد توجه قرار گرفته. هم فلسفه حکومت اونجا مطرح میشه، هم نحوه تعامل یک زمامدار با مردم در ابعاد و زوایای مختلف مورد عنایت قرار میگیره، که نامه بسیار مفصلی هست و امروز روز به عنوان یک منشور حقوقی در واقع ما میتوانیم به بیانات حضرت علل خصوص در نامه 53 مراجعه کنیم. یا نامه 31 ابعاد اخلاقیش بسیار بسیار قویه. خب در این نامه بر اساس اونچه که جناب سید رضی در ابتدا میاره، نامه ای است که امام علی علیه السلام برای در واقع فرزندشان امام حسن مجتبی علیه السلام تنظیم میکنن و در این نامه عمده ترین نکاتی که لازم هست یک پدر به عنوان در واقع مسئول تربیتی فرزند بیان بکنه، حضرت مورد توجه قرار میده در این نامه دیگه. یا فرض بگیرید در نامه 27 به عنوان آخرین نامه هست که از حضرت باقی مانده و این نامه برمیگرده به اینکه حضرت امیر علیه السلام در اون واپسین دقایقی که در قید حیات هست باز خودشان رو مقید میدانند که حتما نکاتی رو برای بعد از خودشان یادآوری بکنن که این موارد خب رعایت بشه و خدای نکرده بعد از حضرت به بهانه شهادت و ضربت خوردن حضرت هرج و مرج اجتماعی در واقع راه نیفته یا خدای نکرده برنگردن به اون جاهلیت اولیه و کشت و کشتاری رو راه بیاندازن که بر اساس اون کشت و کشتار در واقع قوام جامعه و دوام جامعه دچار آسیب بشه دیگه. ما از این گونه محتوا خب در نهج البلاغه فراوان داریم، اما متاسفانه خب مباحث نهج البلاغه شاید اول انقلاب و حتی در سالهای قبل از انقلاب توسط علمای دینی خیلی بیشتر مورد توجه قرار می گرفت. یعنی بسیاری از سخنرانان در مساجد و منابر قبل از اینکه در واقع در خطبه های خودشون، در سخنرانی های خودشون که ایراد می کردن و در منبرها، حتما فرازهایی از نهج البلاغه رو می خوندن و بعد بر اساس فرازهای مختلف نهج البلاغه شروع می کردن توضیحات و سخنرانی، در واقع در اگر در حوزه تربیتی می خواستن صحبت بکنن اشاره به فرازهای نهج البلاغه بود، اگر در بحثهای اقتصادی می خواستن صحبت بکنن همینطور بود، اگر در بحث‌های تقوایی می‌خواستن خطبه متقین سرشار از نکات بسیار دقیق و عمیقی بود که به هر حال اخلاق و آداب پارسایان رو حضرت اونجا خیلی دقیق مثلا مورد توجه قرار داده بودن دیگه. می‌خواستن بحث‌های تربیتی مطرح بکنن، نامه 31 رو مطرح می‌کردن، می‌خواستن بحث‌های سیاسی رو مطرح بکنن، وارد نامه 53 می‌شدن و در کنار این کلمات قصار و عبارات کوتاهی که در انتهای نهج البلاغه مرحوم سید رضی جمع آوری کردن، خب مالامال از نکات بسیار دقیق و عمیقی هستش که در حوزه های مختلف هر کدوم از اینها میتوانه خوراک جلسات مختلف باشه. با توجه به اینکه به هر حال در نهج البلاغه شاید به یک معنای دیگه کتاب عدالت اجتماعی هم ما بتونیم اسمش رو بگذاریم، چون نکات عمیق و دقیقی هم در حوزه عدالت اجتماعی در نهج البلاغه مطرح میشه که اینها تماما قابل تأمل و قابل توجه هستش دیگه. خب با عنایت به این محتوای بسیار غنی و متنوعی که از جهت موضوعات مختلف نهج البلاغه در درون خودش جمع کرده، مقام معظم رهبری امسال تأکید خوبی رو داشتن که به هر حال یک عنایت و توجه مجددی به در واقع مجموعه های فرهنگی کشور، فعالان کشوری کشور در واقع صورت بگیره، یک بازگشتی به نهج البلاغه صورت بگیره و بر اساس در واقع آموزه های نهج البلاغه و مبنا قرار دادن اونها ما این حوزه های مختلف رو بتوانیم پوشش بدیم دیگه. خب باز همونطور که مستحصر هستید در مورد نهج البلاغه کارهای مختلفی انجام شده، هم ترجمه های مختلفی وجود داره برای نهج البلاغه که شاید یکی از بهترین هاش ترجمه مرحوم استاد دکتر سید جعفر شهیدی هست که ترجمه بسیار خوب و زیبایی از نهج البلاغه ارائه دادن، ترجمه مرحوم استاد مصطفی زمانی هستش که جزء ترجمه های خوب در واقع نهج البلاغه هست و طبیعتاً کسانی که میخوان در نهج البلاغه کار انجام بدن میتوانن رجوع بکنن. ترجمه جناب استاد دشتی، محمد دشتی، از ترجمه های خوب نهج البلاغه است که کار خوبی که جناب استاد دشتی در مورد نهج البلاغه انجام دادن این هستش که انتهای در واقع نهج البلاغه هایی که با ترجمه مرحوم استاد محمد دشتی در واقع نوشته شده موضوعات مختلفی هم وجود داره، یعنی فهرست موضوعی هم ایشان اونجا طراحی کردن که فرض اگر کسی میخواد در یه موضوع خاصی صحبت بکنه این موضوعات رو هم میتوانه بر اساس فهرست موضوعی نهج البلاغه که انتهای نهج البلاغه هست پیدا بکنه و بر اساس اون فهرست موضوعی در واقع بحث خودش رو ارائه بده دیگه. ترجمه دیگه هست که مرحوم آشتیانی و امامی زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی در واقع انجام دادن، اون ترجمه هم ترجمه خوبی هستش و از کردم شاید ده ها ترجمه ما از نهج البلاغه الان در دسترس داریم که عزیزان و علاقمندان می توانن رجوع بکنن و با مبنا قرار دادن متن نهج البلاغه و اون ترجمه های شیوا و زبانی که برای نهج البلاغه ارائه شده بحثای خودشون رو ارائه بدن. تفاسیر مختلفی ارائه شده در جمله اونها، تفسیر بسیار ارزشمند و زیبای پیام امام هستش که گروهی زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی انجام دادن. این مجموعه کامل و تمامی هستش که بسیار ارزشمنده، کل نهج البلاغه رو در بر میگیره. تفسیری که مرحوم علامه محمد تقی جعفری انجام داده بودن، قریب به 30 جلد چاپ شده، اما خب متاسفانه با توجه به مستوفا بودن تفسیر ایشان موفق نشدن، عمرشان در واقع کفاف نداد که بتوانن همه نهج البلاغه رو در واقع شرح و تفسیر بکنن، فقط بخشی از خطبه ها در واقع توسط ایشان تفسیر شد. و یه تفسیر جدیدی هم که آیت الله جوادی آملی اخیراً شروع کردن و چند جلدی از این تفسیر هم چاپ شده و امیدواریم که انشاءالله همانند تفسیر تسنیم که ایشان برای قرآن تألیف فرمودند و الان در دسترس است و در بیش از 80 مجلد به چاپ رسید، این ترجمه و تفسیر نهج البلاغه علامه در واقع جوادی آملی هم انشاءالله همچنان با توفیق ایشان به اتمام برسه و در اختیار نهج البلاغه پژوهان در واقع قرار بگیره و اینها بتوانن استفاده بکنن دیگه. تک نگارشه هایی هم در مورد نهج البلاغه انجام شده، از جمله استاد مطهری یک کتابی رو در مورد نهج البلاغه دارن که از ایشان چاپ شده. کتابی به نام شگفتی های نهج البلاغه هست، جناب جورج جرداق نوشتن، خیلی زیباست. میدونید که جورج جرداق یه مسیحی بود دیگه، کتابی نوشت در مورد امام علی علیه السلام و ایشان علاقمند و شیفته در واقع فضائل امام علی علیه السلام هست. کتابی نوشته به نام امام علی صوت العدالت الانسانیه، امام که به زبان فارسی توسط مرحوم آی خسرو شاهی ترجمه شده بود به نام امام علی صدای عدالت انسانی، که در 7 جلد در واقع این دهه 50 در واقع چاپ شده بود این کتاب و بعدن هم تجدید چاپ شد، بعض وقتا 3 مجلدی چاپ شده، یعنی اون 7 جلد رو در 3 مجلد هم چاپ کردن. در کنار این ایشان با توجه به خب یه مسیحی هم بود، علاقمند به در واقع فرهنگ علوی بود، ایشان به نهج البلاغه هم مراجعه کردن، یه جلد هم در مورد اون زیبایی ها و شگفتی های نهج البلاغه ایشان در واقع تألیف کردند که بعد همین کتاب ایشان هم به زبان فارسی توسط آقای فخرالدین حجازی آدم ترجمه شده بود به نام شگفتی های نهج البلاغه، که به هر حال تک نگاره های این گونه ای هم ما فراوان داریم. خب طبیعتاً اگر ما بخوایم یه رویکرد خوب نسبت به نهج البلاغه و مناسب و در شأن داشته باشیم، حالا مجموعه های فرهنگی کشور از اعماز وزارت ارشاد، اعماز آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، اوقاف و امور خیریه، دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، اینها مجموعه فرهنگی در واقع شناسنامه‌دار کشور هستند دیگه و طبیعتاً بیش از هر کسی دیگه اینها باید خودشان رو در واقع مخاطب پیام مقام معظم رهبری بدونن و رویکرد توجه به نهج البلاغه رو اینها باید در رأس کارها و برنامه‌های خودشون در این سال جاری قرار بدن دیگه. خب طبیعتاً اضافه بر بازنشر این کتاب‌هایی که در مورد نهج البلاغه و منابعی که در مورد نهج البلاغه نوشته شده کمک بکنن به تألیف کتاب‌های جدید در حوزه نهج البلاغه، یعنی به نظر میرسه همین فهرست موضوعی که مرحوم آقای استاد محمد دشتی داشتن در از کردم انتهای نهج البلاغه شون میتوانه محور بسیاری از تألیفات قرار بگیره که در موضوعات مختلف پژوهشی جدید در واقع مجموعه فرهنگی بیان این موضوعات رو مورد مداقه قرار بدن، تحقیق بکنن، کتاب‌های تألیف بشه، یه جوری این رو همگانی بکنیم. فرهنگ نهج البلاغه باید همگانی بشه، چون هر آنچه که ما دنبالیم، اگر ما بحث از ساده زیستی صحبت میکنیم نکات بسیار بسیار خوبی در نهج البلاغه وجود داره. اگر بحث از تقوا داریم مطرح میکنیم، بحث از تربیت داریم مطرح میکنیم، بحث از اخلاق رو داریم مطرح میکنیم، نکات بسیار غنی و ارزشمندی در نهج البلاغه وجود داره. اگر ما از اخلاق سیاسی صحبت میکنیم که یکی از نقاط آسیب پذیر ما تو اخلاق سیاسی هستش دیگه، نهج البلاغه مملو و از نکات بسیار دقیق و عمیق و حکیمانی امام علی علیه السلام در حوزه اخلاق سیاسی، اخلاق اجتماعی، اخلاق فردی وجود داره. یعنی حوزه های مختلف اخلاقی به امام علی اونجا در نهج البلاغه متوجه قرار دادن. خب به هر حال علمای اخلاق میگن آقا ما انسان ها چهار رابطه داریم دیگه. یه رابطه ای با خودمون داریم که اخلاق مجموعه اخلاق فردی رو شامل میشه، یه رابطه ای رو با خالق و آفریدگارمان داریم که اخلاق بندگی و عبودیت هست، یه رابطه ای با هم نوعان خودمون داریم اخلاق اجتماعی، و یه رابطه ای هم با محیط و عالم طبیعت داریم دیگه که میشه اخلاق در واقع، حالا بگیم اجتماعی بگیم، اینجا خدمت شما عرضه بدارم، حالا عنوان خاصی اینجا مطرح میشه من عرض میکنم خدمت شما. خب در تمامی این حوزه های چهارگانه اخلاقی که مطرح میشود، نهج البلاغه نکات بسیار بسیار عمیق و دقیقی رو دارا هست، و اگر ما بتوانیم محور رو خود نهج البلاغه در این گونه اخلاق ها قرار بدیم، یعنی اخلاق زیست محیطی، عذر میخوام اون عبارت رو من فراموش کردم خدمتتون عرض کنم، اخلاق فردی، اخلاق بندگی، اخلاق اجتماعی و اخلاق زیست محیطی، در هر کدوم از این حوزه ها اگر ما بخوایم ورود بکنیم، نهج البلاغه مملو از نکات بسیار بسیار دقیق، عمیق، کاربردی و حکیمانه است، چون در بستری در واقع بسیاری از محتواهای نهج البلاغه شکل گرفته که امام علی به عنوان رهبر و حاکم جامعه بوده و ناظر به مسائل اجتماعی در واقع حضرت داره اینها رو بیان میکنه دیگه. پس بنابراین اگر اون فرمایش مقام معظم رهبری بخواد عینیت پیدا بکنه در متن و بطن جامعه، طبیعتا نمیشه ما بخشی از نهج البلاغه رو خوشمون بیاد بخوایم روش مانور بدیم، بخش دیگر رو احساس کنیم آقا نه لاپوشانی کنیم، پنهان کنیم، خدمت شما خیلی مورد توجه قرار ندیم. همه نهج البلاغه، تمامی نامه ها، تمامی خطبه ها، تمامی کلمات قصار باید مورد توجه قرار بگیره. نهج البلاغه باید به عنوان یک مجموعه بسیار ارزشمند فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی باید دید، و بر اساس این مجموعه این قطعات رو کنار هم دیگه قرار داد و انشالله منتقل کنیم به نسل جوان، نسل جوان ببینن و آشنا بشن با این متن بسیار ارزشمند انسانساز که توسط یک انسان الهی در واقع ارائه میشه دیگه. این وقتی بحث از زهد مطرح میکنیم، نهج البلاغه نکات بسیار خوبی رو در مورد زهد داره مطرح میکنه، اما زهد صحیح و درست رو امام علی تبیین میکنه، نه زهد به معنای گوشه نشینی و نمیدونم خدمت شما دوری جستن از جامعه و مسائل اجتماعی و بدور بودن از مسائل جامعه رو. یعنی امام علی معتقده که اگر زهدی به معنای واقع قرار شکل بگیرد، شما باید در جامعه حتما دنبال این باشید، و لذا در اون خطبه بسیار بسیار مهم و ارزشمندی که در نهج البلاغه آمده و حضرت مخاطب رو در واقع علا ابن زیاد و عاصم ابن زیاد، دو تا برادر در واقع در نظر میگیره، اونجا به خوبی حضرت دارن تبیین میکنن که زهد به معنای دقیق کلمه در اسلام چه معنایی هست. یا حتی در کلمات قصار باز به همون مسئله زهد در واقع اشاره شده دیگه. یعنی پس از کردم مجموعه نهج البلاغه واقعا یک مجموعه جامعی هستش که این مجموعه جامع باید انشاءالله مورد توجه اهل علم قرار بگیره و در مدارس ما برای بچه هامون تعلیم داده بشه، در جلسات ما روحانیت معظم وقتی در منبر میره بخشی از سخنرانی های خودشون رو نهج البلاغه قرار بدن، در هر زمینه ای هم که از کردم بخوان صحبت بکنن، این منبع لایزال نکات بسیار دقیق و عمیقی برای ارائه به جامعه داره و چون با توجه به شرایط اجتماعی سیاسی فرهنگی جامعه اخلاقی جامعه در واقع ایراد شده همیشه تازگی داره، یعنی نیست که ما فکر کنیم که یه زمانی میرسه که نهج البلاغه فرض بگیرید از دایره بحث خارج میشه، نه همیشه تازه است، همیشه نکات بسیار مفیدی داره و هر جا هم که مطرح خصوص نسل جوان زبان نهج البلاغه رو بیشتر میپسندن، یعنی آدم وقتی از خطب نهج البلاغه نامه های حضرت و کلمات قصار در هر کدوم از جلسات ماها به عنوان معلم مطرح کردیم دیدیم که توسط نسل جوان با استقبال بسیار بسیار خوبی مواجه شده و در واقع کاربردی بوده، ارزشمند بوده و استفاده کردن. امیدواریم که انشاءالله حالا متولیان فرهنگی کشور اعم از کلان چه اونهایی که برنامه ریز هستن و برنامه ریزی میکنن برای یک سال و چه اونهایی که خورد هستن مثل ماها که به عنوان معلم حالا در آموزش پرورش در دانشگاه در سازمان تبلیغات در دفتر تبلیغات در جاهای مختلف تریبونی رو داریم و در واقع جلساتی رو داریم، تو این جلسات درس و بحثمون بتوانیم نهج البلاغه رو یه مقدار در کف جامعه مطرح کنیم، جا بیاندازیم و نسل جوان رو نسبت به این معارف بسیار غنی و پربار در واقع اسلامیاتمون آشنا بکنیم دیگه. اگر نکته دیگری هست
خیلی متشکرم،
سلامت باشید، خواهش میکنم، زنده باشید،
خدا حافظ،
خدا حافظ،
خدا نگهدار.